این رو حالا در منابع دیگه ندیدم، ولی روزنامه شرق اونجا نوشته که در حوالی اون مانور یک کشتی آمریکایی هم بوده، که خب ممکن بوده که بالاخره این اشتباه محاسباتی مثلا یه جوری باشه که به اون برخورد بکنه، ولی خب حالا خورد به ناوچه کناره. این نکته چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه این دو سه سالی که تنش بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده، یکی از موضوعهای خیلی مهم این بوده که یه اشتباه محاسباتی توی خلیج فارس و دریای عمان، خصوص که ایران و آمریکا کانال‌های تماس رسمی نظامی هم الان ندارن، یه اشتباه محاسباتی میتونه منجر به یه جنگ و یه فاجعه خیلی بزرگتر بشه. یعنی علاوه بر اون مسئله کشته شدن 19 نفر که خیلی موضوع مهمیه، الان موضوع مهمتر اینه که این فاجعه ممکنه که منجر به یه فاجعه بزرگ، میتونست منجر به یه فاجعه بزرگتر بشه و جان افراد بسیار بیشتری رو بگیره. اینه که اهمیت این حوادث رو خیلی زیاد میکنه.
یه وقتایی آدم فکر میکنه اینا نکنه اصلا یک هدفهای بزرگتری دارن و میخوان که شاید هدف کار دیگه‌ای بکنن، جای دیگه‌ای رو بزنن. اول خودشون رو هی اشتباهی میزنن که بعدا هم بگن ما اشتباه شد دیگه. حالا یه وقت یه ناو آمریکایی یا یه چیزی توی خلیج فارس اتفاقی افتاد، بگن باز دوباره اشتباه کردی.
اتفاقا توی این قضیه یه تکنیکی که شبیه همین داره اینه که وقتی که این اتفاقات میفته و اون مثلا ناکارآمدی یا اشتباه خودشون و بالاخره اون گافی که میدن خیلی برجسته میشه در افکار عمومی، سری پای دشمن رو مثلا بسر میکشن. کما این که توی اون فیلم ها گفته بود که احتمال جنگ الکترونیک وجود داره. قبلا هم مثلا حتی مثلا ما تو اون هواپیمای اوکراینی هم میدیدیم که یه نماینده مجلس اومد گفتش که این احتمال داره که از سوی دشمن دستکاری شده باشه و اینا. ولی خب سوال اینه که اگر که این دشمنی که شما دارید توصیف میکنید انقدر توانایی داره که میتونه بیاد مانورهای شما رو تو رو دستکاری بکنید که خردزنی بکنید، پس چه جوری میخواید برید باش جنگ بکنید؟
یعنی دشمن یه جورایی رسوخ کرده اومده وارد مثلا کشتی شده و یه چیزی رو تعمیر
کرده، مثلا اینجا رادار رو دستکاری کرده،
به صورت
جنگ الکترونیکی
به صورت هک کرده یا همچین چیزی.
یعنی این یه چند سال پیش روزنامه کیهان یه گزارش مفصل چاپ کرد، گفت یک چیزی داریم به اسم هارپ و یک انرژی عظیمی آمریکا ایجاد میکنه، بعد این انرژی رو مثلا میتونه در سواحل و سواحل مثلا فرض کنید در سواحل اگر این انرژی رو آزاد بکنه کل تاسیسات الکترونیکی و برق و همه چی نظامی از کار میفته و همه چی نابود میشه.
درست.
بعد دو روز بعد متوجه شد خب اگه این درست باشه که همون با همون هارپ میتونه کل تاسیسات نظامی ایران رو نابود بکنه. نوشت نه این ما اشتباه کردیم، ما این گزارش رو منتشر کردیم و این عدس، این یه اشتباه مثلا تحریریه بوده که منتشر بکنه. ولی الان هم دوباره همین کار رو دارن تکرار میکنن، به جای اینکه قبول مسئولیت بکنن اولا اطلاع رسانی نمی کنن. من گفتم که مثلا ارتش بیانیه رسمیش گفتش که حادثه تمرینی بوده، بعدن واکنش های عرفانی نشون میدن. یعنی مثلا فرمانده ارتش گفته بود ما 30 سال دنبال شهادت میگردیم، این عزیزان
تبریک گفته بود اصلا، تبریک و تسلیت.
100 ساله رو یک شبه رفتن. آقای روحانی هم که خب میدونی که از ویژگی های حضرت آقای روحانی روزه خوندنه، امروز یه روزه خون، گفتش اصلا اینا تو دریا شهید شدن اجرشون 10 برابر بیشتر از چیز بوده، بقیه کسایی که مثلا سایر جاها شهید میشن. یه حالت غمگین و یعنی این واکنش های رسمی به جای اطلاع رسانی شفاف
یا حداقل معذرت خواهی یا حداقل پیدا کردن اون کسی که به حال این اشتباه رو انجام داده. این رو هم میگی حادثه بوده، جایی به خطای انسانی حتی اشاره کردن که مثلا مثل اون هواپیما مسافری که به هر حال خطای انسانی بهش میگفتن.
توی بیانیه ارتش به نقص فنی در تولید موشک اشاره شده بود.
نقص فنی.
ناره نقص فنی. رضا یعنی یکی تو محل قبل تر از اون خطای انسانی کرده.
حالا بعضیا از اون ور یه سری نظرات حالا که گفتین رو به تحریم ها هم یه جورایی بعضیا اشاره میکنن که مثلا به خاطر به قول معروف حالا موشک ها یا به خاطر سیستم راداری که به هر حال نمی وارد نمیشه و به خاطر تحریم ها یک سری چیزها رو نمیتونن وارد بکنن. نظر راجع به این چیه؟
تحریم ها قطعا تو خیلی از حوزه ها اثر گذاشته و همه خود مسئولین جمهوری اسلامی اصلا خیلی از تحریم ها اعمال میشن که اثر بذارن
به خاطر تجهیزات دیگه، عملا تجهیزات رادیویی.
ولی یه نکته مهم وجود داره، اساسا صنایع موشکی جمهوری اسلامی رو بارها آیت الله خامنه ای به عنوان نماد دوران نماد پیشرفت در دوران تحریم اعلام کرده. یعنی همین اخیراً هم که سخنرانی کرد در مورد خودروسازی صحبت کرد، گفت ما تو دوران تحریم چجوری تحریم کردن، ما تو صنایع موشکی و نظامی و اینا چجوری تونستیم پیشرفت کنیم، چرا تو خودروسازی نمیتونیم. از قضا این حوزه موشک یکی از حوزه هاست که یک نماد سپاه پاسداران آقای خامنه ای و تمام نهادهای نظام هستن که همیشه این رو به عنوان الگو معرفی میکنن
که تونستیم تحریما رو شکست بدیم اینطوری،
که نه تحریما اینجا بر ما هیچ اثری نذاشته و ما پیشرفت کامل کردیم. اگه بقیه حوزه ها مثل موشکی بشیم دیگه به اون تمدن اسلامی میرسیم،
تو رو خدا نشین. آره باید بگیم تو رو خدا نشین با باقی جاها، چون همین تو همین یه مورد که تا به حال این دومیش بوده متاسفانه.
حالا تا برسیم به اون چیز باید بالاخره کشته زیاد بدیم دیگه، کشته هم از شهروندان عادی طبق معمول.
متاسفیم. به هر حال ممنونم ازت رضا. حقیقت نجاد رو در توییتر هم میتونید با همین شناسه فالو کنید. همین شناسه بود یا شناسات یه چیز دیگه؟
آره همین شناسه
رضا حقیقت نجاد،
نجاد به فارسی. بعد
مرسی قربونت، مراقب خود باش. I got myself together and no you ain't no friend of mine, there'll be no more tears for you now. You see, I'm moving on fast. Finally got the past to go leave this pain behind. You got deep, pain, but you don't see. You don't care, and you don't bleed. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You got deep, pain, and now I know. Sweet, sweet words for all the shots. The news is set, the dynamite. It goes boom, boom.
من یه جوری به این رزمایش‌های توأم با خطای انسانی عادت کردم که همین الان یه کلاهک هستی وسط تهران منفجر بشه یه ذرم تعجب نمی‌کنم. اما انصافاً از حق نگذریم، سامانه دشمن شناسیشون داره خوب پیشرفت میکنه. از دانشجو رسیدم به ارتشی، همین فرمون جلو برن خدا رو چه دیدی. نقطه بعدی خطای انسانی خود بیته.
بله خیلی ممنونم از شما. البته دیگه بیت که میدونین دیگه خط قرمز چیزه، خط قرمز خطای انسانیه دیگه. الکی بیتو ببین قاطی ماجرا نکنه، آقا ناراحت میشه ها. به هر حال مرسی. اینی هم که گفتین اگه بمب اتم وسط تهران منفجر بشه تعجب نمیکنین، خب بدیهیه، چون قبل از این بخواین تعجب کنین دور از جون پوت شدین حتی اگه ساکن تهران باشین. خیلی ممنونم از تماس شما. اما دوستان حالا بحث خطای انسانی و شلیک به نافچه راجبش صحبت کردیم، کمی هم راجب شلیک به هواپیمای مسافری صحبت بکنیم. بعد از اینکه سپاه پاسداران به هواپیمای مسافر بری خودمون شلیک کرد 176 نفر رو کشت، تا همین امروز همه شاکی بودن که چرا هیچ کس سر این قضیه محاکمه نشد. از اونجا که مسئولین ما خیلی به حرف و نظر مردم اهمیت میدن، میخواستم بگم دیگه بالاخره شروع کردن به تشکیل دادن دادگاه ها و تا امروز که من خدمت شما هستم 13 نفر در ارتباط با سقوط هواپیمای مسافربری محاکمه و محکوم شدن. حالا البته این 13 نفر از عوامل شلیک نبودن ها، از معترضین به شلیک بودن، ولی حالا چه فرقی میکنه، به هر حال در ارتباط با همین فاجعه بوده دیگه. این نشون میده که مسئولین یعنی نسبت به خواسته های مردم و ساقط شدن هواپیمای مسافری اصلا بی تفاوت نیستند. ظاهرا این افراد در مقاطع مختلف حالا یا در تجمعات یاد بود یا تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند و یه سوال خیلی گستاخانه پرسیده بودند. سوالشون هم این بوده، البته با عرض معذرت از مسئولینا، سوالشون این بوده که چرا موشک زدین به هواپیمای مسافربری؟ این 176 نفر رو چرا کشتین؟ بعد خب دیگه بچهای سپاه و مسئولین امنیتی هم بنده خدا کاسه صبرشون اندازه‌ای داره دیگه. دیگه وقتی سوال‌ها از حد میگذره، خب اونا هم به هر حال مجبورن بیسیم بزنن میثم و عمار و یاسر و قاصر و خلاصه دو تا گردان از بسیج و سپاه بیان برای پاسخگویی. از اون پاسخگویی‌های جهادی دیگه. خلاصه گرفتن یه فسینا رو زدن و دیگه کار به دادگاه و محاکمه کشیده. الان فقط تو شهر آمل 5 نفر در مجموع به 30 ماه حبس محکوم شدن. فکر کن، نه واقعا تصور کنیم کسی که موشک زده این همه آدمو کشته الان راست راست برای خودش داره راه میره، اون وقت اونی که اعتراض کرده باید بره زندان. اینه که خواهشن برای این خودزنی جدید که ناوچه جنگی خودمون رو چند روز پیش با موشک زدن، دیگه نرین اعتراض کنین. صبر و تحمل مسئولین ما هم اندازه‌ای داره دیگه. والا به خدا ظرفیت زندان‌های ما محدوده. حالا کاریه که شده این برای این بود آمریکا حساب کار دستش بیاد. حالا شما برو اعتراض کن تا بری بغل دست معترضین بشلیک و حکومت مسافری. بشین خونه هاتون، خدا رو شکر کنین عوضش امنیت داریم. ده ها برشو آوردی دیکتاتوری را بردی.
نزدیکای فندلش میشه پر میشه تو ویترینا پشت شیشه. او ای او ای او خیلی جاها میدروشن اونو بازو تو بسته بندی های جور و واجو. اگه نخواه خودتون رو بخوری میکننش تو حلقه با تو سری. او
در رابطه با این ماجرای شلیک ناو جماران به ناوچه خودی کنارک گفتیم یه زنگی هم به حاج آقا اندل‌مؤمنین بزنیم ببینیم ایشون چه اطلاعاتی دارن. به هر حال ایشون دستشون به اون بالا بالاها بنده، ببینیم اطلاع خاصی دارن در این مورد یا نه. حاج آقا سلام علیکم.
زنگرها رو بکشید.
الو حاجی،
زنگرها رو بکشید.
چی میگی؟ الو
دوباره تو مداهم ما شدی. ما دستمان بنده وسط دریا.
یعنی چی حاجی وسط دریا چی کار میکنی الان؟
ما داریم میریم بانوان یکی از متخصصین امور آبی دریایی نظام به این مسئله شلیک رسیدگی بکنیم دیگه.
باری کلا حاجی بله. نمیدونستم شما تو علم دریایی هم نمیدونستم سرشته داری.
ما در علوم دریایی لابستر، خرچنگ، خرماهی، شیرماهی، سبزی پلو ماهی، میگو پلو، همه چی سر رشته داریم.
اینا که گفتین البته بیشتر غذای دریایی بودا. خب الان یعنی شما حاجی رو کشتی هستید دیگه؟ آره
بله بله، ما الان ما اینجا کاپیتان کشتی هستیم، داریم
باریکر
دستور میدیم دیگه کارها انجام بشه دیگه.
خدا به خیر کنه. حالا حاجی شما انقدر واردی بله. میگی به ما جریان این شلیک به ناوچه خودی چی بوده داستانه؟
خب این که چیز خاصی نبوده دیگه، اشتباه پیش میاد، انسان جایز الخطای دیگه.
حاجی با یعنی چی 19 بله. نفر آدم کشته شدن بله. این حرفا چیه؟
اونها که سعادت داشتن به مقام رفیع شهادت رسیدن دیگه، چی میخوان؟ انشالله خداوند قسمت شما بکنه دیگه.
عجب و نه قربونت حاجی، انشالله برای شما.
نه نه ما که هستیم تا تک تک شما رو انشالله راهی نکنیم به بهشت.
بله
جایی نمیریم دیگه، همینجا هست.
بعد حاج آقا شما میگی بس. کاپیتان کشتی هستی، خب الان بله دقیقا چیه کار شما اونجا؟
هیچی، ما نشستیم لوبستر میارن برادرا، ما هم چند وقت یک بار یک دادی میزنیم، لنگرها رو بکشید، لنگرها رو بکشید، اینا میکشن دیگه.
آقا حاجی لنگرها رو که همون اول کشیدن دیگه، چرا هی میگیم بکشن وسط دریا دوباره هی لنگر نمیکشن که؟
خواه این برای اطمینان دیگه، یه وقت خدای ناکرده کف دریا تخریب نشه در اثر لنگر.
بعد کشتی شما هم جنگیه؟
بله بله، ما گفتیم یه کشتی جنگی خوب کم کار کرده تمیز باشه سریعتر بریم رسیدگی بکنیم.
الان داریم میرین رسیدگی کنین به این ماجرای شلیکنی؟
نه دیگه، این تمام شد، داریم برمیگردیم. الان برای ما لابستر آوردن، دیگه باید کم کم مشغول بشیم.
عجب.
شما مزاحم نشو دیگه.
نه بابا وایس، حاجی کار دارن جدی، داریم برمیگردیم الان. خب چی بود نتیجه تحقیقاتتون؟ چی بود؟
ما هیچی دیگه، رفتیم از فاصله دور یک نگاهی کردیم، یه چند تا لابستر هم گرفتن برادر ها که الان داره صرف میشه، الان هم داریم برمیگردیم به حال او بیاله.
لابستر نیست آجی، لابستره.
همون دیگه،
نتیجه تحقیقات رو نگفتیم.
برادر ما این کاپیتان نابچه این اشتباه کرده، خودش رو در برابر موشک نو جماران قرار داده.
جان؟ یعنی اونا رفتن خودشون رو زدن به موشکه؟
بله دقیقا.
عجب.
برادر عبدالله یه دونه از اون ولستر لیموی ها برای ما بیار، این گر کرده.
حاجی میگم بعد نگذره، این ماموریت های شما برای خودش عالمی داره.
بله پس چی فکر کرده؟
ای بابا،
ما بسط دریا داریم، همینجوری میریم میام به اسلام و مسلمین خدمت میکنیم، همینجوری خشک و خالی نمیشه.
بله
تازه اسلام اجازه نمیده ما بریم جلوی کشتی صلیب بشیم با کسی اینطوری باشه.
چی؟ صلیب؟ ها، مثل جک و روز توی تایتانیک منظورتونه؟
بله تفضل. بله
ای با
اجازه به آوردین بلستر رو، این بازش کن دیگه، این گیر کرده، دستای نحیف ما زورش نمیرسه. بله بشه لابستر با بلستر.
حاج آقا یه بار دیگه بگم، اون لابستره، این یکی هم دلستره. یعنی
برا خجالت بکش.
عجب بابا،
مزاحم ما نشو، با صدای تو اصلا دریا زده میشیم. به به، اجازه بده اینو، همون لابستر با بلستر از عقبیه بهشتیه.
باشه آقا، بریم آقا بریم، حاجی وقت عقب نمونه از لابسترش و ولسترش. بریم به کارمون برسیم.
لبامش هست بوم به لبامم، تا ششمون بره برام، دستش میپیچه داره تنم، برات بالا پایی میپرم، میدونم از همه بهترم، میکنم ایبنوتیز بلدم، چشم پیشه رو بردنم، هرکی میبینه میشه فنم.
عزیز، من عادت کردم به این آقای جهرمی وزیر جوان هر روز فوش بدم به خاطر نوشتن اینترنت. یه از من قبل اینکه گوشی رو بردارن شروع میکنم به فوش دادن تا وقتی ندش بیاد.
خیلی ممنونم جناب آقای جهرمی وزیر جوان، جیم پوش، خوشتی، فضا نورد، ببین کاراتو، بعد میگی ملت چرا فوش میدن. مرسی از تماس. فوش ندیم ولی فوش خوب نیست دیگه. مثلا بگین جهرمی دقت کن، اینجوری مثلا برین. بله
آقا یاسر، این رسانه های ضد انقلاب چی میگن؟
چی شده بنت الهدا جان، چرا پریشانی؟
راستی میگن نافچه خودمونو زدیم آقا یاسر، برادرها چی کار دارن میکنن؟
آه بنت الهدا جان، بد به دلت را نده، حتما خیریتی درش بوده.
آقا یاسر، این دختر سید کاظم صبح زنگ زده بود، خدا سری شاهده من همین رو گفتم، گفتم حتما خیریتی درش بوده.
خوب گفتی بنت الهدا جان.
آقا یاسر خیلی عوض میخوام، تا من اینو گفتم برگشت گفت آخه تا کی هر خریتی رو به پای خیریت بذاریم. بعدشم تق گوشی رو قطع.
استغفر الله بنت الهدا جان، استغفر الله، با اینا معاشرت نکن، ایمانت به نظام باید محکم بمانه، اینا فقر بصیرت دارن.
آقا یاسر خدا خیرت بده، حرف که میزنی این دل من همچین به نظام قرص میشه.
حالا من فردا با سید کاظم هم برگشت بعد از نماز صحبت میکنم سبیهش رو کمی ارشاد کنه.
آقا یاسه، الحمدلله در مملکت نائب برحق امام زمان چه دشمن ما را بکشد چه برادران ما را اشتباهی بکشند شهید به حساب میاد.
بله انشاءالله قسمت همه ما بشه.
انشاءالله آقا یاسر، انشاءالله، انشاءالله.
میگم کاش این جنگ زودتر تموم شه، آتش بس اعلام بشه.
جنگ؟ کدوم جنگ؟ صدام که خبرش مرد، امام هم که رفت ملکوت حیا.
نه اون که جنگ با بحثیا بود، الان جنگ با فرضیا.
فرضیا؟ فرضیا حمله کردن؟ میدونستم بالاخره حمله میکنه.
بابا فرضایی نه، فرضی گفتم، دشمن فرضی.
درست نشنیدم. ببین اصلا نگران نباش، منم یه زمانی کلی دشمن فرضی داشتم، همش داشتم لنگ و لگد مینداختم بهشون، بعد که آوردنم اینجا آقای دکتر بهم گفت اینا توهمات هم واقعی نیستن.
بعد چی شد؟
هیچی دیگه، آمپول داد بهم زدن، برچم هم خوردم، اونو هم دیگه کم کم عقب نشینی کردن رفتن، یه شکستشون دادم.
ولی این فرق داره، این دشمن فرضی که من میگم واقعا باعث شده یه ناو جنگی ما غرق بشه.
ای بابا، همینا که تو ذهن من بودن کاش نمیذاشتم برم خودم تا آخرین نفرشون رو شکست میدادم. کسی هم طوری شده؟
آره بابا کلی شهید دادیم.
اوه شهید فرضی؟
آخه شهیدم مگه فرضی میشه؟ شهید واقعی.
آخه خیلی ناراحت شدم که الان چیکار میشه کرد؟
نمیدونم، فقط میدونم برخلاف صدام که اون اول شروع کرد، این بار ما اول شروع کردیم، دشمن فرضی کاریمون نداشت.
من میدونم باید چیکار کنیم.
چیکار؟
باید همه مقامات لشکری و کشوری از همین الان شروع کنن قرص بخورن و آمپول بزنن. مطمئنم مثل من دشمن فرضیشون رو خیلی زود وادار به عقب نشینی میکنن.
آره بابا تو هم مگه اونا مثل تو دیوونن؟
خب پس آتش بس اعلام کنیم،
یعنی تسلیم بشیم. صدام و لوله کردیم اون وقت به دشمن فرضی تسلیم بشیم؟
حالا واقعا ناب ما غرق شده، یه مقدار عجیبه.
چیش عجیبه؟
آخه ببین دشمن های فرضی منم درسته بهم حمله میکردن، ولی هر چقدر هم میزدنم واقعا چیزی نمیشد، یعنی حتی جاش هم نمیموند.
ببین خب راستش اینجوریه که خودمون ناومون رو زدیم، یعنی اومدیم بزنیم تو دشمن فرضی، خورد تو ناو غرضی.
حالا فهمیدم. آره اونجوری پیش میاد. منم خیلی از این بلاها سرم اومده. ببین یه بار اومدم دشمن فرضی رو با لگد بزنم، محکم زدم توی تیر چراغ و سه ماه با هم تو گچ بود.
آخه میگم کاش واقعا یه کسی ما رو از دست این دشمن فرضی نجات بده. دفعه قبل یادت اومدیم بزنیمش خورد تو هواپیمای مسافر بری؟
اینو گفتی یادم افتاد، بدتر از اینم داشتم. یه بار دشمن های فرضی از همه طرف دوره کرده بودن منو، بهشون گفته آی نفت کش بیان جلو، من یه نفر شما همه. اولی اومد جلو زدم وسط پاش، همونجا نشست دیگه بلند نشد. دومی اومد یه کفگرگی گذاشتم وسط صورتش، اصلا شکلش عوض شد. اومدم کله بزنم و سومی هم دراز کنم که با کله زدم تو شیشه. حالا نگاه تمام این سر من اینجا جای بخی هست. نگاه سنگین ترین شکستم از دشمن فرضیمون بود. حالا دیگه گفتی هواپیما یاد اون افتادم.
حالا واقعا دکتر بهت آمپول داد خوب شدی؟
آره دیگه خوب شدم، همشون رفتن.
پس حق با توه. بیا بریم پیش دکتر، تو رو اگه خوب کرده مطمئنم مسئولینمونم میتونه خوب کنه که انقدر نجنگن با دشمنای فرضی.
آره من که از اول گفتم دکتر متخصص نبرد با دشمن فرضیه.
دکتر کجاست الان؟ تو اتاقشه؟
آره فکر کنم. دکتر!
دکتر!
دکتر دستمون به دامنه.
نگران نباش، تو هم پول میزنه همه این دشمنا میرن خودشون.
دکتر بیا سرداران دلاور ما رو از دست دشمناشون نجات بده.
یک رو گذشت باز از اون ساعت که 5 سال پیش رفتی با اون ژاکت، ژاکتی که من به تو هدیه دادم اولین دوشنبه اون رفاقت. یادم اون چشمای تو برزن از تعجب از اون همه سخاوت، اما این آخرین هدیه من بود تا یه وقتی برات نشه عادت. حالا من بایستادم توی سرما، سوز میاد باد میاد از اون بالا، یه پیراهن نازک تنمه، میلرزم مثل اسکیمو. پول ژاکتم رو پس بده، پول ژاکتم رو پس بده.
ای بابا یکی پول ژاکت اینو پس بده.
پول ژاکتم رو پس بده.
کی پول ژاکت اینو بده؟
پول ژاکتم رو پس بده.
خیلی ناراحته بیچاره. تابستونه، من نمیدونم در الان ژاکت میخواد چیکار. ولی
وقتی 41 ساله که به افرادی مثل معظمله و دار دستش عادت کردیم، مسلمان به چیزای دیگه هم عادت میکنیم، مثل نداشتن زه بغل پراید، مثل تون ماهی 14,000 تومانی، مثل کرونا، مثل گیر دادن به پوشش و هزار چیز دیگه. ما کلن مردم قانعی هستیم.
خیلی ممنونم دیگه. زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی آشکش که خاله شده برای خیلی ها دیگه، چیکار میشه کرد؟ یه شعری هست میگه در کف شیر نر خونباره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. همینه. حالا ای کاش اینا شیر بودن، البته خیلی هم البته شیر نیستن، ولی حالا به هر حال مرسی از تماس شما. کامنت چی داریم ملینا؟
سپیده توی اینستاگرام نوشته آقا میگم مطمئنی توی 8 سال جان صدام موشک میزد بهمون.
والا دیگه. احمد گفته داداش تو محل ما یکی از موقع دعوا اول خودشو خط خطی میکنه بعد تعریفو.
حمید هم توی فیسبوک نوشته من هم به این عادت کردم که هر هفته برات پیغام صوتی بذارم و تو هیچ کدومو پخش نکنی. این دیگه برام عادی شده، ولی عیب نداره، بازم برات پیغام میدم قربونه.
با یه عالمه ره. بابا پخش میکنیم دیگه، پخش میکنیم. دم شما گرم. میریم یه چند ثانیه بعد سراغ خبرها. همکارانم از رادیو فردا 5 دقیقه خبر براتون میخونن، برمیگردیم هستیم دوباره با ادامه برنامه.